حدیثی شاید ما خیلی از شاید که متوجه ارتباط مسئله به روایت نشه. روایت این هست که فلکافی عن صادق علیه السلام ایزن ان الغیرت لیس الا للرجال و اما النساء فانما ذلک منهن حسد و ان الله اکرم ان یبتلیهن بالغیره. اینجا یک روایتی راجع به صفت غیرت هست. میفرمایند که غیرت، حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که غیرت فقط مخصوص مردان هست، یعنی یه صفتی است که به مردها داده شد. البته این غیرتی که میگن حالا محصول اون غیرت به معنای عام نیست دار که حالا مثلا غیرت الهی باشه، ولی بعضی از خانوم ها هستن که اون غیرت الهیشون خیلی بالاتر از مرد هست. مقصود این همین غیرت در امور عرض شد که خانواده و ناموس و این هاست. اینجا حضرت علامه می فرماید که از این روایت یه مطلب خیلی لطیفی روشون استخراج میکنن. بعد به یه نکته خیلی مهم میرسن از این نکته لطیف. صفحه 32 کتاب هم هست. می فرماید که بیان ذالک ان الضرورت قاضیتون ان آثار کل موجودن و افعالهی صادرتون ان خصوصیت وجوده. هر موجودی یک دایره وجودی داره. مثلا انسان یه دایره وجودی داره، حیوانات هر کدوم یه دایره وجودی دارن، یا اگه بخوایم ساده تر بگیم یه بهره ای از وجود دارن. اون وقت آثاری که از اینا صادر میشه به واسطه همون بهره ای که اینا از وجود دارن. سیب یه آثاری داره، پرتقال یه آثاری داره، گندم یه آثاری داره، انسان هم یه آثاری داره. اعنی ان خصوصیات افعال کل موجوده ناشعتان ان المباد الموجودت اندهو. یعنی شما هر اثری که میبینید از این داره صادر میشه، این اثر از اون دایره وجودی اینه. یعنی این در این عالم یه بهره از وجود گرفته، به ازای این وجودی که داره آثار ازش صادر میشه که آثارش هم متناسب با همون بهره وجودیشه. فبه ضرورت کل موجودن یروم و به فطرتهی نهول هدف لذی خطت له الخلقه. خلاصه ضرورتن این که هر موجودی به سمت اون مسیری حرکت میکنه که خلقت براش تعیین کرده. خلقت برای گندم یه نقشه ای رو طراحی کرده. شما 100,000 سال دیگه هم اگه تشریف بیارید تو این دنیا، گندم همین مسیری رو که الان داره طی میکنه. دانه سیب هم همین مسیر رو طی میکنه. این مسیر براش تعیین شده از قبل، این مسیر هم مطابق با اون فطرتشه. و متحرک نحو القایت التي وضعها له يد الصنع. حالا اینجا مصنع نوشته، غلط، صنع. به همون سمتی حرکت میکنه که دست خلقت براش تعیین کرده. یعنی دست خلقت یه هدفی رو برای این موجود تعیین کرده که این لا محاله به سمت اون هدف حرکت میکنه. البته اینجا یه بحث دیگه هم هست توی حاشیه، و اون اینه که این هدف گاهی وقتا مانع براش پیدا میشه. یعنی دانه سیب هدفش شدن درخت سیب شدنه، ولی هر دانه‌ای درخت میشه. موانع میرسه، چون این عالم عالم تزاحمه. تزاحم یعنی این الان داره حرکت میکنه به سمت اون هدفش، یه مانعی میاد جلوی پیشرفت اینا میگیره. البته این مانع هم طبق همین برنامه خلقته. اما لوخلیه و طبعا ما اگه به دانه سیب نگاه کنیم، دانه سیب یه مسیر رو باید طی بکنه که این مسیر براش نوشته شده. حالا آیا این مسیر رو به کماله و تمام طی میکنه یا نه، بستگی به تعارض سایر اسباب داره. آیا تو خاک خوب بیفته یا نیفته، هوای خوب گیرش بیاد یا نیاد، رطوبت مناسب گیرش بیاد یا نیاد، پرورش مناسب گیرش بیاد یا نیاد، اینا چیزایی که اینا معلوم نیست، یعنی مبهم مجمل. حالا بر تقدیر مقصود ما این است که هیچ وقت دانه سیب نمیشه گندم، گندم هم نمیشه گوسفند. شما یه گندم بکنید درخت گوسفند در بیاد، اصلا هم چیزی نمیشه. فرزند گوسفند هم هیچ وقت نمیشه مورچه. یعنی اینا مسیرشون در این عالم مشخصه. و لیس یروم و نحو شیء خارج عن دایره کمال، به هیچ وجه از این خارج این دایره کمال خودش حرکت نمیکنه. ممکنه یه مانعی بیاد نظر این به کمال خودش برسه، ولی اینجوری نیستش که مسیرش به سمتی بره که به یه جایی برسه که اصلا براش تعیین نشده بود از قبل. به همین تقدیر که عرض کردم به زبان ساده، این که گندم بشه جو، نمیشه همچین چیز. بعد میفرمایید که خب حالا شما اینو وقتی نگاه کنید همه اینو تایید میکنن دیگه، این که حرفی تازه‌ای که نیست. اما الانسان من جملت الموجودات التي ینال هلهس، یکی از موجوداتی هم که موضوع بحث انسانه. و امکان اوسعها افعالا و ابعدها منالا، البته دایره وجودی انسان از همه اینا وسیع تره، نحوه افعال انسان و تأثیرات و تأثیرات و کمالاتش با همه اینا متفاوته، ولی در اصل این ماجرا این عین ایناست. یعنی انسان نمیتونه از دایره وجودی خودش خارج بشه. فان حاله که حال سایر الموجودات لا یروم الی کمال الا و عنده مبدا یقتضی یستدعی، عین بقیه موجودات یه کمالی براش تعیین شده، داره به سمت اون کمال حرکت میکنه. حالا در مسیر این کمال مثل دانه سیب، یه دانه سیب هست که شما سیبشو میل میکنید، دانهشو میندازید تو زباله دونی میشه زباله، یه دانه سیب هم هست که این دانه سیبو میندازید تو خاک مناسب میشه درخت سیب. اون دانه سیب که شد زباله به کمال خودش نرسید، اما این یکی که شد درخت سیب به کمال خودش رسید. اینجا توی پرانتز یکی از اسرار قرآن کریم همین نکته است. یکی از اسرار اینه که عذاب سنخش وجودی نیست، عذاب سنخش عدمیه. یعنی چی؟ یعنی عذابی که در قیامت تبهکاران تحمل میکنن، عذاب تبهکاران در اثر نبود کماله. این عذاب ایناست، در اثر نبود کمال در قیامت عذاب میکشن. بقیه تعابیری که کردن از اون سنخ تعابیریه که برای کودکان کردن، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید خوشه. ولی آتش چه معنی داره؟ چه آتشیه؟ شما هر چقدر این آتش حرارتش بالا باشه، معنی نداره که اینجا یه قطره آتش بندازید کل عالم بسوزه. کدوم آتشی همچی چیزی؟ میگه آتش جهنم یه قطرهش بیفته تو این عالم، همه عالم آتش میگیره. خب این معلومه که از همین تعبیر فهمیده میشه که از این سنخ آتش های ما نیست. یه تعبیر دیگه از خدا حفظ کنه و سلامت بذاره همه علمای اسلام، خصوصا آقای ضیاءآبادی رو. من نوجوان بودم میرفتم مسجد ایشون، یه روایتیشون گفت خیلی من خوشم اومد، دادم تو دفترم با خط خودشون نوشتن، هنوزم خط مبارکشون رو دارم. روایت اینه: ان نارکم هاذهی من نار جهنم، این آتش دنیای شما از آتش جهنمه. بعد تعبیر بعدش اینه: غسلت سبعین ماء، 70 بار شسته شد، ثم نزلت، بعد نازل شد. اینا تعبیره، تعبیر از یه حقیقتیه که اون حقیقت اصلا با این تعابیر ما قابل ادراک نیست. مثل اینکه شما بخواین الان برای یه دونه جنین بگین تو این دنیا چه خبره، چجوری میتونیم براش بگیم؟ فرض کنین که الان شما به یه جنین دسترسی پیدا کردین در رحم، حالا میتونیم باش حرف بزنیم اونم میفهمه، فرض میکنیم دیگه، داریم تمثیل میزنیم. حالا میخوایم بهش بگیم تو این دنیا چه خبره، چی میخوایم بهش بگیم؟ هفتاد بار شسته شده یعنی نازل شده دیگه، یعنی یه بی‌نهایتی حد خورده شده. این حقیقت همون آیه ارشاد که ان من شیء الا عندنا خزائنه، یعنی شما هر چی که اینجا دارین، سادهش اینه، هر چی که اینجا دارین اونجا هم هست، فقط فرق این و اون اینه که اون حد نداره. تمام شد. حالا میشه اینو درک کرد؟ نه، نمیشه درک کرد دیگه. شما تا حالا شده لذت بی نهایت بچشین؟ پس نمیتونین درک کن. لذت بی نهایت یعنی چی؟ یعنی با یک نعمت بهشتی بی نهایت لذت به قلب شما سرازیر میشه. بی نهایت یعنی چقدر؟ یعنی نهایت نداره دیگه. عذاب ها هم همینطوره، عذاب های قیامت هم بی نهایت. حالا از موضوع خارج نشیم. مقصود این که انسان هم یه دایره وجودی مشخصی داره که باید به سمت اون کمال خودش حرکت کنه. و هو ان الخلقته، بعد میفرماید که هرگز از این مسیر خودش انسان خارج نمیشه، هرگز خارج نمیشه، چون اصلا محاله. اگر یه روزی دانه گندمی شد جو، این انسان هم از مسیر خودش خارج میشه. فاعظم الدلیل علی لزوم سعیه نحو کمال الخاص به هو ان الخلقت، دلیل بزرگش هم اینه. شما احساس گرسنگی میکنی، ابزارش هم داری. میشه بچه که به دنیا میاد یه احساسی داشته باشه که ابزارش نداشته باشه؟ اتفاقا حالا اینجا جالبه که احساس گرسنگی میکنه، ابزار داخلیش هم داره، ابزار خارجیش هم هست. اون شیری که برای این بچه آماده شده. شما ببینید یه بچه که تازه دنیا اومده چی میتونه بخوره؟ قبلا خلقت براش آماده کرده، یه غذای مناسب با شکل مناسب با ترکیبات مناسب. هر چقدر این آدم ها بشنن تو کارخونه بسازن، باز میگن شیر مادر بعد مدت ها. یعنی خلقت بیرون براش آماده کرده. پس این معنی یه کمال حقیقیه. خیلی از کمالات توهمیه. مثلا من عاشق ریاستم، ریاستو که خلقت برای من آماده نکرده که. اما گرسنم، هم ابزار داخلی بهم داده هم ابزار خارجی. ابزار داخلیش دهان دارم، دندان دارم، با تمام اون تناسب‌هایی که هست، این دستگاه گوارش، تمام این دستگاهایی که دست به دست همدیگه میده در درون من، تمام این عواملی که در بیرون دست به دست همدیگه میده تا غذای مناسب به حال من آماده میشه. پس این درون آماده، بیرونم آماده، معلوم میشه که این باید مسیر کمال خودش رو طی کنه دیگه. فایو برهان اقتع علی لزوم الاکل مثلا من ان، میگه کدوم برهان بالاتر از اینکه شما خوردن واجبه، از این طرف تمام ابزارش هم آماده است و همچنین سایر مسائل. هازا، حالا اینجا رو خیلی دقت بفهمید، اینجا یکی از نکات عرض شد که نورانی این فرمایشات حضرت علامه است. میفهمید که و از کان الدین الحنیف موضوعا علی اساس الفطره، دین اسلام بر اساس فطرت. یعنی چی؟ این بارها ما تو این جلسه عرض کردیم. یعنی اینکه دین اسلام دستورات اخلاقی نیست. الان اگه به یه دانه گندم بگن که این کتاب رشد توه، سالها دانشمندان نشستن در دانشگاه تحقیق کردن، این کتاب اومده بیرون، این دستورالعمل رشد گندمه و این دستورالعمل هم از خودشون درست نکردن، به خود تو نگاه کردن، خود تو رو آزمایش کردن، از خودت بیرون آوردن، نه از یه جای خارج. نگاه کردن دیدن که تو برای اینکه رشد کنی یه همچین خاکی میخوای. نرفتن تو کره ما بشنن فکر کنن بعد بگن این خاک خوبه. نگاه کردن، آزمایش کردن، خاکهای مختلف رو امتحان کردن، دیدن که تو توی این خاک خوب رشد میکنی. نگاه کردن دیدن تو به این دما احتیاج داری، تو به این مقدار آب احتیاج داری، تو به این مواظبت احتیاج داری، در این تاریخ باید کاشته بشی، در اون تاریخ باید برداشت کنن. اون وقت اینجا این دستور اخلاقیه. بعد مثلا دانه گندم هم بگه که بابا کی دیده اینا رو، کی رفته از اون ور خبر آورده، کی رفته کی برگشته، اینا همش پرت و پلاست، انسان بدونم به چی احتیاج. همین حرفایی که ما میزنیم دیگه. اینجا به دانه گندم میگن این دستور اخلاقی نیستش که، این دستور رشد تو از درون خودتو بیرون کشیده شد. حالا میخوای برو رشد کن، نمیخوای نه. قرآن کریم میگه فقط ادابر الذین ظلم، خدا اصلا براش اهمیت نداره که همه این عالم کنفیکون میشه. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. لذا وقتی که طوفان میاد همه این عالم از بین میره دیگه. در طوفان نوح، حالا البته بحثه که این طوفان سراسری بوده یا ما رو اون منطقه بوده، حالا اینکه ما رو اون منطقه بین النهرین بوده که دیگه قطعیه دیگه. خب اونجا دیگه هیچ جمنده‌ای باقی نمیمونه، نه انسان نه سایر موجوداتی که مال اون منطقه بودن. بعد که تمام میشه میفهمید فقط ادابر الذین، مثل علف هرز، انگار اینا علف هرز بودن، خدای تعالی میگه ما ریشه شونو کندیم. فقط ادابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. من این روایتو ندیدم، خدا رحمت کنه استعلی آقای نجفی میگفت العهدت علی الراوی. ایشون میفرمود که جناب نوح وقتی که پیاده شد از کشتی دلش گرفت، یه دفعه تماشا کردید همه از من رفتن دیگه. بعد گفت خدای من خیلی دلم گرفته، ناراحتم. استعلی آقا میفرمود خیلی هم کم میخندید، اینو میگفت میخندید، این جمله رو گفت. خدا من فرمود که اینو بکار، این دونه اینو بهش میگن انگور، اینو بکار یه کشمش های ازش درمیدی، کم کشمش بخور حالت خوب میشه. بعد ایشون میخندید، گفت خدا من بهش میخواد بگی که اصلا اینو برای من اهمیت نداره، این داره میگه من ناراحتم، میگه کشمش بخور، یه کم کشمش بخور حالت خوب میشه. برای خدا من اصلا اهمیت نداره، مثل علف هر زینا رو درو میکنه. اینجا می‌فرماید که خب اگه یک کشاورزی کشتی داشته باشه این کشت ثمره نده، از درو کردن اون ناراحته. بله از ثمره ندادنش ناراحته، اما این علف هرز گندم کشته علف هرز در اومده، ناراحت از اینکه علف‌ها رو درو کنه. علف‌ها رو که ناراحت نیست، تازه آتش میزنه همه رو، یا آتش میندازه همه رو میسوزونه برای کشت بعدی. خدای تعالی براش اهمیت نداره. اگر این به کمال نرسید، البته خداوند از این ناراحت میشه، البته خدا که ناراحت نمیشه، ولی به یه تعبیر دیگه، حالا افعال الهی رو با یه تعبیر دیگه میشه بیان کرد. این برای خداوند ارسالی که قابل قبول نیست که این به کمال نرسه، اما اگه نرسید نرسید. میگه آقا این دستورالعمل، دستورالعمل رشد شماست و مطابق فطرت شما هم هست، از یه جای خارج از وجود شما نیومده. حالا میخوای دهانتو از مال حرام حفظ بکن، میخوای نکن. مثل اینکه به گندم میگن میخوای آب بخور، میخوای اسید بخور. اسید ریشتو میسوزونه، حالا میخوای بخوری بخور. آب تو رو رشد میده، این میشه آثار مال حرام، اون میشه آثار غیبت، اون میشه آثار تهمت، اون میشه آثار نگاه حرام، اون میشه آثار عرض شود که حرف لح، این میشه آثار حب دنیا. بعد اومده دونه به دونه آثار اینا رو هم بیان کرده. میفهمد این آثار حب دنیاست. حب دنیا انسانو کور میکنه. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پس اون نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا باید روش تاکید بشه اینه که دین، دین فطریه. نه یه دستورالعملی که از یه جای دیگه اومده باشه و بعد بخواد نیازهای انسانو محدود بکنه، آدمو ریاضت بده، مثل ریاضت کشای هند. ریاضت کشی نیست، گرچه البته بالاترین ریاضت. خب اون ریاضت سخت داره که انسان 40 روز چی نخوره. من بلدم این کار رو کنم، من که تازه آدم شکموی هستم، وقتی فهم کنم میبینم میتونم 40 روز غذا نخورم. این سخت داره یا اینکه آدم 40 سال چششو حفظ کنه. میگفت من 40 سال با برادرم توی خونه زندگی کردم، زن برادرمو نمیشناسم اگه تو خیابون ببینمش. که اینجوریه. این سخت‌تره یا اون؟ این سخت‌تره که 40 سال زبونشو حفظ کنه یا اون که بره 40 روز غذا نخوره. اون که کاری نداره، که اون میره یه دفعه سر نفسو میبره، تمام میشه میره پیکاش. این تا آخر عمر باید مجاهده کنه. تا آخر عمر باید زبونشو حفظ کنه، تا آخر عمر باید گوششو حفظ کنه، تا آخر عمر باید دلشو حفظ کنه. تا آخر اون باید چشش رو حفظ کنه. خب این سخت‌تر یا اون؟ بله از این جهت ریاضته، ولی ریاضتیست مطابق با فطرت. یعنی فطرت انسان اینو میپذیره و بعد چون مطابق فطرته به سرعت فطرت رشد میکنه. حالا ما میگیم دانه گندم، قرآن کریم میگه 700 تا میشه یه دونه، اما خاکشی، خاکشی افزاره، خاک شیر میگن، خاکشی افزاره. حالا خاک شیر خودمون، یه دونه خاک شیر رو شما وقتی میکارین، این دیدین خاک شیر رو دیگه وقتی در میاد، خاک شیر چند تا دونه داره؟ این یه دونهش که در میاد، حالا بعضی وقتا چند تا شاخه‌ای هم هست، شما اینا رو وقتی میتکونید از یه دونه چند تا دونه در میاد؟ میگین چند هزار تاست، من نمیدونم، شاید چند صد هزار تا باشه اگه بخوایم بشمورین. خب این یک دانه است میشه چند صد هزار تا. چرا؟ چون طبق فطرت حرکت کرده. اینم یک دانه است میشه چند صد هزار تا و میشه بی نهایت. این مطابق فطرت. حالا اینجا میفرماید که فعقم وجه کل دینه حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این دین، دین فطریه. این نکته خیلی نکته مهمی بود. فما لا تستغن الفطرت و انهم ما اخذ مبدعه فیها الاختلاف لزومی و جوازهی فردن و جماعتن هو الواجب و المباح. یه چیزایی هست که اگه دانه گندم رعایت نکنه نابود میشه، اینو بهش میگن واجب. یه چیزایی هست که اگه اون کارو بکنه از بین میره، این میشه حرام. یه کارایی هست که اگه انجام بده برای رشدش خوبه، این میشه مستحب. یه کارایی هست که اذیتش میکنه، نابودش نمیکنه ولی اذیتش میکنه، این میشه مکروه. یه کارهایی هم هست که به حالش فرقی نداره، اون میشه مباح. میشه واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام. پس احکام پنجگانه اگه گفتن این واجبه، چون انجام ندادنش انسان از بین میبره. مثل اینکه میگه آب نخور، خب من آب نخورم میمیرم. اینجا میگه نماز بخون، اگه نماز نخونم میمیرم. اگه روزه نگیرم میمیرم، اون انسان من میمیره. اون حقیقت جان من میمیره. یه کارایی هم اگه انجام بدهم میمیرم. خب من اگه الان یه لیوان اسید بخورم میمیرم، اگه مال یتیمان بخورم میمیرم. البته یک سمی هست که وقتی من میخورم منو نمیکشه، ولی منو مریض میکنه. اگه مکرر بخورم منو میکشه. محرمات اینجوری هست، یک حرام انسان نابود نمیکنه، اما اگه تکرار بشه، تکرار حرام انسانو به نابودی میکشونه. سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این عاقبت معصیت که خطرناکه. میفرماید که اونایی رو که اونایی که باید حتما انجام بده تا رشدش بده، میفرماید واجب. اونایی که متساوی و طرفین نمیشه مباح. و ما یزادها او یختز ما یعودو الازمهلالها و استئصالها، اونایی که نابودش میکنه اونا رو میگه حرام. و شریعت و این نماهیل تهدید حدودها، شریعت اومده اینو معلوم کنه. من تو این عالم همه چی در من اثر میذاره، یه چیزی اثر مثبت میذاره، یه چیزی اثر منفی میذاره. یک اثر منفی اینه که منو از بین میبره، یه اثر منفی اینه که منو آزار میده، بیمارم میکنه. اینا رو اومده تحت احکام بیان کرده، اومده به انسان رابطه بین خودش و عالم رو تعریف کرده و شریعت اومده تا اینا رو معلوم میکنه. فیها علا ابهام ها و اجمال ها. اون خواهری که میپرسیدی که گفته عقل کجا اینو میفهمه؟ عقل فقط چراغ دیگه، جاده که نیستش. چراغ کافی نیست وسط یک بیابان تاریک، چراغ کافی نیست وسط یک بیابان تاریک، چراغ باید باشه تا جاده رو نشون بده. عقل فقط تا اینجا میرسونه که باید از این مسیر بری. حالا مسیر کجاست؟ اون که دیگه عقل نمیفهمه که. و تفصیل الخصوصیات الموجودت فیها علا ابهامها و اجمالها به تمیز المصلحت من المفسدت و نافع من الزاره. مصلحت رو نشون میده، مفسده رو نشون میده، نافع و زار رو نمایش میده. کما قال صلی الله علیه و آله و سلم فیما روی عنه بوئست لاتم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق اینجاست، اون باغبانه. نگفته من آمدم تا مکارم اخلاقو بیارم، فرموده من آمدم تا مکارم اخلاقو تام کنم، به اتمام برسونم. یه چیز اینجا هست، من اومدم رشدش بدم. فخصوصیات و تشریع تکشف و ان خصوصیات الفطره کما ان خصوصیات الفطره عند العالم المحیط با تکشف ان خصوصیات تشریع. خصوصیات تشریع همون خصوصیات فطرته. یعنی اگه کسی خواست کتاب فطرت خودش رو مطالعه کنه، باید دین رو مطالعه کنه. یعنی اگه کسی خواست بدونه که چه چیزی انسانیت رو از بین میبره، باید بره دین رو مطالعه کنه. اگه یکی کسی خواست بفهمه چه چیز انسانیت رو رشد میده، باید بره دین رو مطالعه کنه. انسانیت در اونجا سام نکنه. و اذا تبین هذا بان معنا قولهی، وقتی این مطلب معلوم شد دیگه انسان اشکال نمیکنه. میگن حسد مال شماست، غیرت هم مال شماست، این ساختمان شماست، ساختمان شماست، اینجوریه. حالا تساوی که اصلا معنی نداره که، تساوی زن و مرد. اینا یه حرفای مزخرفیه که به ما عرض شود که تحمیل کردن. در انسانیت زن و مرد مساویه، چون مرد انسان زن هم هست. در طی مقامات الهی زن و مرد مساویه، یعنی هیچ کدوم بر دیگری برتر نیست. حالا به قول یکی میگو پس چرا خانوما مثلا به مقامات نرسیدن؟ اسامی که شما میبینید همه آقایون رو میبینید. حضرت آیت الله جوادی میفرمود چون خانوما از حقوق خودشون خبر ندارن. ولی در انسانیت انسان که فرقی نمیکنه که، لذا قرآن کریم در خیلی از جاها انسان رو خطاب میکنه. اما در خصوصیات عرض شود که جسمانی چی؟ مساویان مگه؟ کی گفته مساویان؟ کجا گفته مساویان؟ یه دسته از این تفاوت‌هایی که قرآن کریم بهش اشاره میکنه، اینا تفاوت به همین خصوصیات فردیه. اشاره به همین خصوصیات فردیست. در این کسی اصلا قائل به اینه که مساویان در خصوصیات شخصی، در خصوصیات جسمانی، در خصوصیات فردی؟ مسلماً روحیه آقایون با روحیه خانم‌ها مساویه. خب طبیعتاً کارهایی هم که این انجام میدن با کارهای اونا مساوی نیست، وظایف اینا با وظایف اونا مساوی نیست. حالا به هر تقدیر وارد این وادی نشیم، خطرناک. بعد یه نکته دیگه هم اینجا هست، این نکته این بحث ما تمام شد. این کتاب جلد سوم دو تا بحث پیوسته داره که انشالله نوید رسیدن به اینا رو خدمتتون میدیم. منتها تو سوره مائده است. یکیش بحث ولایت که در المیزان نیست. این بحث ولایت که اینجا بیان فرمانده در المیزان نفرمانده. یکی هم بحث معرفت نفسه که انشالله به امید خدا میرسیم به اون دو تا بحث، از نورانی ترین مطالب این کتاب تفسیر البیان. تقریبا مباحث منقطعه، بعضش حالا در حد یه جلسه است بعضیام. مطلب بعدی یک روایت بسیار زیباست که حضرت علامه اینو از عرض شود که تعبیرشون راجع به این روایت اینه، میفرمان که این روایت یه روایتی است که تعبیر اینجوریه: بابون ینفته و منه ابواب. گاهی وقتا کلید یه در رو به انسان میدن، اما گاهی وقتا کلید یه در رو به انسان میدن که اون در رو که باز میکنه میبینه 100 تا در باز پشت اون در میبینه. گاهی وقتا یه کتاب به آدم میدن، گاهی وقتا یه کلید به آدم میدن، آدم کلید رو باز میکنه میبینه به این کلید یه کتابخونه بود. یعنی با اون کلید یک کتابخونه کتاب به آدم میده. حالا این مطلب سری که اینجا در فرمایش از تعمیر اینجوری خیلی جالبه. این مطلب میفرماید که جاء رجل الى امیر المؤمنین، یه شخصی اومد خدمت حضرت امیر، فقال یا امیر المؤمنین بی وجع فی بطنی، من یه دل دردی دارم. حضرت فرمود فقال له امیر المؤمنین الک زوجتون، ازدواج کردی؟ گفت بله. قال استوهب منها شیئا طیبتا بها نفسها من مالها، به همسرت بگو از مال خودش یه چیز رو به تو ببخشه، یه پول کمی رو از مال خودش به تو ببخشه. سمش در بهی اصلا، با اون پولی که همسرت به داد اصل بخر. سمس کب علیه من ماء سما، با بارون قاطی کنین اصلا. سم مشرب رو بعد اینو بخور، یعنی این معجون سه شاخه رو که مالش از اموال حلال همسرتی که به تو هبه کرده و اون محتواش هم عسله، با آب بارون مخلوط شد. حالا ببینید خیلی اینجا عجیبه واقعا، انسان کامل فقط اینجوریه دیگه. من این جمله رو که خوندم ولی یاد یه مطلب افتادم عرض میکنم خدمت. میفرماید که فإنی اسمع الله تعالی، من شنیدم که خداوند فرمود و نزلنا من السماء ماء مبارکا، ما از آسمان آب مبارک نازل کردیم. این آیه مال سوره قافه، این یکی. و بعد خداوند فرمود که یخرج من بطونها شراب مختلف الوان و فیه شفاء للناس، زنبور عسل یک نوشیدنی بیرون میده که شفای مردم درونه. این سوره نحله آیه 69. و بعد که این آیه ماره این سوره نسائه که الان موضوع بحثه، در سوره نساء است که در سوره نساء است که اموال همسرانتون رو به زور و جبر تصرف نکنید. حالا یه ماجرایی داره که این عرب ها چیکار میکردن، خداوند نهی کرده اینا. فان تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، اموالشون رو به غصب و جبر نگیرید، اما اگر خودشون با میل خودشون به شما یه چیز رو هبه کردن، کلوه هنیئا مریئا، بخورید اون رو که این برای شما گواراست. حضرت این ستا آیه رو کنار هم گذاشتن، بعد فرمودن شفایت انشاءالله، این کار رو بکن شفا پیدا میکنی. اون طرف هم میگه ففعل ذالک فشفا، اون هم این کار کرد شفا پیدا کرد. حالا شما ملاحظه فرمید این نکته من کنارش نمیشم، نکته کلیدی هازا نوع من الاستفادت من کلامه سبحانه، این کار پزشک و متخصص کتاب الله. دارو رو چجوری میسازن؟ شما هر دارویی رو که میل میفرمایید یه ترکیبه دیگه. حالا شما این ترکیباشو از هم جدا کنین، اینا هیچ کدوم اون کارو انجام نمیده تنها تنها. شما اگه ترکیب موادو از هم جدا کنی اصلا خاصیتاشون عوض میشه. ولی اون شخص متخصصه که میدونه این ماده با این ماده وقتی ترکیب بشه، این ترکیب یه اثر سومی داره که اون دوتا هیچ کدوم قبلا این اثر رو نداشتن. منتها این کار کیه؟ کار اون کسی که خریت فنه. سه تا آیه رو از سه جای مختلف قرآن گرفت و با هم ترکیب کرد، شد شفای این شخص. اینجا می فرماید که این یک نوع استفاده از کلام الله که فقط مخصوص این حضرات و مخصوص کسایی که مسیر اینا رو طی کرده باشن. بعد می فرماید که مفتاح ها، این کلیده، این چیزی که حضرت به ما نشون داده، ینفته بهی ابواب فی فنون شتا. اگه کسی این روش رو یاد بگیره، که البته یاد گرفتنش به درس خوندن نیست، لا یمسه الا المطهرون، این رو اگر یاد بگیره درهای بسیاری از قرآن براش کشف میشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، من یه مثال بزنم. ما چند تا عدد داریم؟ ما اعدادمون از 1 تا 9 دیگه، درسته؟ بقیه اعداد ترکیب 1 تا 9 دیگه. شما 1 رو با 1 ترکیب می‌کنید میشه 11 دیگه. حالا این اعداد الان هست، از اول تاریخ هم بوده، ولی امروز شما میان چیکار میکنین؟ میان چند تا عدد رو میچینین کنار هم دیگه با یه دستگاهی به نام تلفن. این عددا رو میگیرین، کجا رو میگیره؟ خیابون دولت. ترتیبش رو عوض میکنی، میدون امام حسین رو میگیری. ترتیبش رو عوض میکنی، دماوند رو میگیری. دو تا صفر میذارین اولش، اروپا رو میگیری. یعنی در یک لحظه از اینجا شما وصل میشین به اروپا با دو تا صفر. منتها کی میتونه این کار بکنه؟ اعداد کده دیگه، درسته؟ یه حقیقتی پشت این اعداد هست که اون حقیقت شما رو متصل میکنه به اروپا، صدای اون شخص رو میشنوید. اما چند تا کد این کار رو میکنه. قرآن کد عالم هستی. این پشت این روایت اینه. حالا اون چیزی که من به ذهنم اومد این بود، فرمود حضرت که اسم اعظم 73 حرفه که یک حرفش در نزد خداست اسم مستعصره، 72 تاش در نزد ما اهل بیته. بعد فرمود آصف، چون آصف اون افریت جن به جناب سلیمان عرض کرد که من قبل از اینکه تو از جای خودت بلند شی تختو میارم برات از هزاران فرسنگ اون طرف. آصف گفت من تختو میارم قبل ان یرتد الیه طرفک. توی ترجمه های عامی ترجمه میکنن قبل از چشم هم زدن. خب چشم، آن من چشمم به هم زدم، چقدر طول کشید؟ مثلا خیلی سریع این کارو بکنم میشه یه ثانیه دیگه. اما یرتد الیه طرفک معنیش چشم به هم زدن نیست، معنیش چیه؟ الان ببینید شما تو فیزیک چی میگی؟ چجوری این میز رؤیت میشه؟ نور میخوره به این میز، از این میز میخوره به چشم من، بعد من این میزو میبینم. منتها چقدر طول میکشه تا این به چشم من برسه؟ نور در یک ثانیه 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. این یه متر رو در چقدر طی میکنه؟ شما حساب کنید. چند میلیاردیوم ثانیه میشه تا این به چشم من برسه؟ گفت قبل ان یرتد الیه طرفک، یعنی قبل از اینکه نگاه تحقق پیدا بکنه. نه چشم هم زنه، یعنی قبل از اینکه این نور از این برسه به چشم تو، من این تخت رو میارم. بعد میگه سلیمان نگاه کردید تخت مقابلش حاضره. حالا این آصف، این آصف اندر صف طفلان دبستان شماست، مرحوم اصفهانی رو میگه. این آصف حضرت فرمود اون یک حرف از کتابو داشت. حضرت فرمود 72 حرفش در نزد ماست. حالا من اینا رو حاشیه رفتم، مقصودم این قسمتش بود. فرمود که این 72 حرف در قرآن پراکنده است و زمانی که امام میخواد دعا کنه این حروف رو با هم ترکیب میکنه و خدا رو میخوانه و دعاش مستجاب میشه. این حروف نه حروف الفباس، چون ما هیچ کلمه‌ای نداریم که 72 حرف باشه، اصلا ما 72 حرف الفبا نداریم. عرض شود که نه این حروف حروف الف باس، نه این کلمه از این کلماتی که اینجا نوشته میشه. کلمه یعنی چی؟ میگه عیسی کلمه خداست. قبلا ما راجع به کلمه سخن گفتیم. حالا این بماندت همینجا، انشاءالله بعدا تو بحث اسم اعظم تو سوره اعراف اگه زنده بودیم رسیدیم اونجا مفصل راجع به اسم اعظم صحبت میکنیم. اسم اعظم لفظ نیست، یک حقیقت. دستیابی به اونم از طریق گوش نیست، اتصافه. یعنی من باید بشم مظهر اسم اعظم خدا. حالا اینجا سر نکته اینجاست، چجوری امام پیدا میکنه؟ یکی از اون جایی که حضرت یه گوشه ای ازش نشون داده این روایته. رضا حضرت علامه فرمود که این بابیست که ینفته و منه و عمره. این هم یه نکته خیلی مهم کلیدی که البته اگه اشکالی بود در بیان منده بود. یه مطلب دیگه هم هست که اینم به عنوان آخرین جمله عرض کنیم، البته اینجا چون خیلی مختصر گفته ولی در المیزان مفصل. خیلی این مطلب عجیبه، این از عجایب قرآنه. می فرماید که در مورد احکام ایتام، می فرماید اگر که یک یتیمی رو به شما کارش رو سپردن، عرض شد که فکر کنم اگه بخوام این مطلب خوب عرض کنم احتیاج باشه یه جلسه. حالا سرفصلش رو عرض میکنم، بعد انشاءالله جلسه آینده بحث و عرض میکنم. سرفصلش اینه، فقط خواهش کنم جلسه آینده بیاین چون این شبه هست. ما گفتن شبه رو نگیم، بعد جوابشو بعدم بدیم. حالا اگه نیومدیدم جوابشو بشنوید. آیا اعمال من در خودم اثر میذاره؟ قطعا این که هیچ کس منکر نیست. خب حالا مطلب اینجاست، آیا اعمال من در فرزندان من اثر میذاره؟ آیا اعمال من در آتیه فرزندان من اثر میذاره یا نمیذاره؟ اس و اساسشو تو بحث جلسه قبل گفتیم راجب اون نکته که راجب رحم گفتیم. حالا اینجا یه مطلبی هست که در المیزان حضرت علامه فرموده این از عجایب قرآنیه، که قرآن کریم قائل به این است که اعمال انسان نه تنها در سرنوشت خودش تأثیر میذاره، بلکه در سرنوشت فرزندانش هم تأثیر میذاره. حالا اینو از کدوم آیه استخراج کردن؟ از این آیه که در مورد ایتام. انشاءالله اصل بحثش رو جلسه آینده عرض میکنیم. نمیدونم اگر سلام میدونیم ما این جلسه رو ساعت 6 مثلا شروع کنیم، چون بعضی از بزرگوارا از راه دور میان. 6 و نیم گفته بودیم، بله 6 گفته بودیم، من فکر کردم 6 و نیم گفتیم، ببخشید. ما خیلی ما فکر کردیم 5 دقیقه دیر اومدیم. البته من یه جوری راه افتادم که ساعت 6 اینجا برسم، اون که مسیرم کوتاهه، ولی تو ترافیک گیر کردم چون شک داشتم بین 6 و 6 و نیم. بله پس انشالله این هفته آینده توی این ایام، هفته بعدش میشه تو مهر ماه.